که نقش احزاب، نقش گروه‌های میانی رو شما یه اشاره‌ای بفرمایید، این که ما تا چند اندازه تونستیم از ظرفیت اینها استفاده کنیم و اینها رو عملاً در ساحت میانی بین مردم و نظام سیاسی تعریف کنیم، از ظرفیتاشون استفاده کنیم و چه با چه موانعی روبرو بودیم، بفرمایید.
بله، من وام بگیرم از فرمایش‌های دکتر محرمی که لازمه ایجاد بینش رو دادن دانش و آگاهی عنوان کردن و سخن بسیار درستی هست. شاید بتونیم ادعا بکنیم که یکی از مهمترین اتفاقاتی که در طول این 40 سال انقلاب افتاد و قبل از اون سابقه اصلا نداشت و همین الان هم در بسیاری از کشورهای جهان که حتی مدعی دموکراسی و آزادی بیان هستن اتفاق نمیفته، این آگاه سازی جامعه است. یعنی نظام ما برای آگاه شدن فرد مردم ارزش قائله و براش مهمه که مردم با آگاهی گام بردارن در مسیری که پیش رو دارن. حالا همه اینها شما فرمودین، انتخابات هست، نمیدونم نقاط عطف مختلفی که در انقلاب هست. من میخوام اشاره بکنم به سوال شما. ببینید، در این فرایند آگاه سازی هر کسی میتونه نقش خودش رو ایفا بکنه. یه نقشی رهبر جامعه داره، مدیران جامعه دارن، در واقع حاکمان دارن که اونها نقش خودشون رو چگونه ایفا میکنن. یه نقشی هم در واقع احزاب، NGO ها، فعالان، نخبگان، خواص، حالا ما اسمش رو به صورت کلی میذاریم، اینها میتونن تو این فرایند کمک بکنن که این فرایند آگاه سازی اتفاق بیفته. من با یک مثال میخوام اینو بیشتر تشریح بکنم. ببینید، در همین موضوعی که ما امروز باش دست و پنجه نرم میکنیم، بحث مذاکرات و بحث نمیدونم برجام و بحث فعالیت های سیاست خارجی کشور، خب از روزی که در سال 92 بحث مذاکرات هسته‌ای آغاز شد، از همون ابتدا رهبر انقلاب با توجه به تجربه و شناختی که از دشمن داشتن و آمریکا و در واقع کشورهای اروپایی، فرمودن که من به این مذاکرات خوشبین نیستم. خب نتیجه کار ایشون از ابتدا میتونستن ببینن، اونچه که در آینه ما میبینیم ایشون در خشت خام میدیدن. اما چرا از همون ابتدا ایشون نیومدن مقابله سخت بکنن با این ماجرا؟ علتش در این نکته نهفته است که مردم به یک دلیلی، به هر دلیلی، به دلیل یک فرآیند سیاسی که راجبش میشه بحث کرد ساعت‌ها، یک انتخابی کردن و اون انتخاب مبتنی بر سری اطلاعات و داده‌هایی بوده که به مردم داده شده و الان که در این نقطه ایستادیم و دوباره داریم عقب نگاه میکنیم، تک تک افرادی که این مسیر رو دنبال کردن، باش زندگی کردن، روز به روز اخبارش رو دنبال کردن، تو شبکه‌های اجتماعی، تو شبکه‌های رسمی دنبال کردن و راجعش بحث کردن ساعت‌ها، نمیدونم در مجامع خودشون، در محل کارشون، در تاکسی، در نمیدونم اتوبوس، تو خیابون، توی نمیدونم روزنامه، نمیدونم جای مختلف بحث کردن، همه گذشته رو دارن با خودشون مرور میکنن و میبینن که این مسیر مسیری بوده که گام به گام آگاه سازی توش اتفاق افتاده. از اینجوری نبوده که یک اتفاقی به مردم تحمیل بشه، بهشون گفته بشه این درست است، این غلط است، شما مکلفی درست رو انتخاب بکنید.
شما معتقدید این کیس یک مثال خیلی خوبی است؟ بله. از در واقع الگوی ارتقای بینش سیاسی در ادبیات.
دقیقاً. یعنی ما با موضوعات بینش رو میتونیم ارتقا بدیم، نه اینکه به صورت یک امر انتزاعی مثلا ما بگیم بینش سیاسی این است و تدریس بکنیم در مثلا دانشگاه و مردم هم فکر کنن که خب این یک ابزار شناخت است، با این ابزار برن مثلا این کار انجام بدن، انگار که مثلا یک وسیله مثلا فیزیکی است. اینجوری نیست. یعنی حتما این اتفاق در کنش ها و در واکنش هایی که اتفاق میفته رقم میخوره. من میخوام اشاره بکنم به این موضوع که الان در واقع احزابی که شما فرمودین چیکار میتونن بکنن، اینه که کمک بکنن تجارب گذشته، تجارب منسجم بشه. یعنی ما دوچار فراموشی نشیم، یعنی مسیری که طی کردیم رو در موضوعات مختلف، حالا من اینو به عنوان مثال عرض کردم، آقای دکتر فرمودن موضوع دفاع مقدس، خب بسیار تجربه گرانسنگی بوده برای کشور ما، هزینه بسیار زیادی براش پرداخت کردیم و دستاوردهای بسیار زیادی داشتیم. این رو سعی بکنن مدون بکنن، این رو سعی بکنن دائما به روز بکنن، اطلاعات رو دائما برای جامعه بازگو بکنن، تجارب مختلف رو سعی بکنن به صورت الگو در بیارن. چیزی که در واقع خود رهبری هم تو اون بیانیه گام دوم خواستن این ارتقای بینش اتفاق بیفته به این صورته که در واقع ما سعی بکنیم از نمیدونم این تحلیل های سیاسی کارانه‌ای که میاد دو قطبی های کاذب درست میکنه در جامعه، نمیدونم جنگ و صلح، نمیدونم سازش و نمیدونم مثلا ارتقا و از این حرفا، بیایم به سمت در واقع گفتمان های سیاسی واقعی بریم که توش هم در واقع بحث ثبات باشه، هم امید باشه، هم برنامه محوری باشه، هم دنبال روی اهداف کلان باشه، راهبردهای جدی وجود داشته باشه، بحث انسجام ملی توش رعایت بشه، بحث اقتدار توش رعایت بشه. من فکر میکنم اگر این اتفاق بیفته و تلاش بکنیم که ما این گفتمان دانایی محوری و کارآمدی رو به جای گفتمان‌های سیاسی رایج سعی بکنن افرادی که کنشگر هستن در جامعه، به عنوان حالا هم استادان دانشگاه، خواص به صورت کلی مرز بکنم، احزاب و غیره، بیان این گفتمان‌های سیاسی رو سعی بکنن جایگزین بکنن با گفتمان‌های دانایی، کارآمدی و از این دست، که یک مقدار سعی بکنیم به جامعه فرصت بدیم که تفکر بکنه، به جای اینکه هیجان به جامعه تزریق بکنیم و سعی بکنیم با یک مثلا ضربه هایی جامعه رو منحرف بکنیم از اتفاقی که در زیر لایه های اجتماعی داره میفته.
بسیار عالی. آقای دکتر محرمی بفرمایید.
من در ادامه فرمایشات آقای دکتر عرض بکنم. ببینید اصلا ما برای بینش سیاسی رو برای چی میخوایم؟ بینش سیاسی رو در واقع برای ما ابزاریه که بتوانیم تحلیل کنیم مسائل رو. حالا تحلیل یعنی این که شما بتونی پدیده ها و اجزاش رو تشخیص بدی، تجزیه بکنی، وقتی شناخت پیدا کردی اجزاش رو و ارتباط این اجزا رو، فهم درستی از اون پدیده پیدا بکنید. هر چیزی میتونه این پدیده باشه در جامعه
و این فهم خودش میتونه مقدمه تصمیم و نهایتاً عمل سیاسی باشه.
بله بله همینطوره. اما یه مشکلی ما داریم تو کشورمون، باید اینو جدی بگیریم، و اونم اینه که من یه جمله‌ای دارم در مقالات و کتابام عرض کردم، و اونم اینه که ما باید سطح فلسفی جامعه‌مون رو توجه کنیم بهش. اگر بهش بی توجه کنیم نمیتوانیم توقع داشته باشیم که در سطح عمومی جامعه آن نظم و در واقع شفافیتی که توقع و انتظار هست در حوزه‌های مختلف ببینیم. و این جمله من اینه، میگم که آشفتگی در مفاهیم و تعاریف اقتشاش در اجرا ایجاد میکنه. این مسئله‌ایه که ما متاسفانه با کمکاری میبینیم، چه در حوزه دانشگاهی و چه در حوزه حوزوی خوب تبیین نکردن. مثلا در خصوص این که ما انسان که انقلاب اسلامی مورد تصورش هست چه تعریفی باید داشته باشه، هنوز من یک در واقع گفتگوی سنگین و دقیقی در جامعه ازش نمیبینم که یک تعریف دقیق تری از انسان ارائه کنیم و مطابق با این تعریفی که از انسان ارائه میکنیم در اقتصاد، در سیاست، در حوزه‌های مختلف اجتماعی مطابق با اون بیایم تعریف کنیم اون زیر ساختا و زیر سیستم هایی که برای جامعه نیازمند هستیم. به خاطر همین عرض میکنم که باید اول بیایم این آشفتگی مفهومی رو رفع کنیم تو جامعه در سطح فلسفی، تا بتونیم اختشاشاتی که در حوزه‌های مختلف وجود دارد این اختشاشات رو هم پاسخگو باشیم. اختشاش مثلا منظور من چیه؟ یه مثال عرض بکنم. شما در حوزه صنعت، طراحی صنعتی، مهندسا خوب اینو میدونن، شما وقتی سمند رو تولید میکنید، این سمند از اسمش گرفته تا اون شکل و قیافه‌ای که براش طراحی میکنید یک مفهومی، بر اساس یک مفهومی طراحی شده. اون مفهوم هم مفهوم اسبه که در جامعه ما قابل محترم هست. یه جای دیگه میبینید یه مفهوم دیگه محترم هست، برمیدارن اونجوری طراحی میکنن. گربه‌سانان در یک جامعه دیگری اون براشون قابل توجه است، طراحی صنعتی اتومبیلاشون اونطوریه، و یا هر چیز دیگری. بنابراین این مهم است که ما مفاهیممونو و تعاریفمونو دقیق کنیم. بیانیه به نظر بنده یک ابزاری هست برای به ویژه جوانان، مدیران جوان و کلیت ملت که بتوانند برای 40 سال آینده، اگر گام ها رو 40 ساله تصور کنیم، برای 40 سال آینده بتواند تحلیل، یک قدرت تحلیلی به ما بده، محورهایی رو به ما ارائه کرده که بتوانیم بر اساس اون محورها بتوانیم آینده رو بفهمیم، تا یه حدی بتوانیم تحلیل درستی از حال داشته باشیم، از آنچه که بر ما گذشت داشته باشیم و آنچه که احتمالاً بر ما خواهد آمد داشته باشیم. حالا این خودش چه چیز است که چه مراحلی دارد، خود این عرضم خدمت شما که بیانیه که بزنم بنده یه بحثایی به نام خودسازی در بیانیه من دیدم، جامعه سازی دیدم، تمدن سازی دیدم، اینا بحثای دیگریش که در ازم عرض
کنم. نکته این خیلی مهم اشاره کردید آقای دکتر محرمی، بحث آشفتگی مفهومی. من میخوام از همین بحث آشفتگی مفهومی یه پلی بزنم به موضوع برنامه و این پرسش رو مطرح کنم که مرز بین افزایش آگاهی سیاسی یا بینش سیاسی یک جامعه با سیاست زدگی یک جامعه چی هست. یعنی اتفاقا چون لحن بیانی آسیب شناسانه هم هست، من دوست دارم نسبت به موضوع برنامه که بینش سیاسی هست ما یک نگاه آسیب شناسانه ای کنیم. اینکه ما از کجا به بعد بگیم دیگه جامعه در حالت سیاست زدگی هست، چه جوری میشه که یک جامعه به شکلی رفتار میکنه که بعضا نوع پوشش یا حتی نوع موسیقی که گوش میده یا حتی نوع تفریحی که میکنه بعضا نمادی از مبارزه سیاسی با یک امری میشه، در واقع حتی امر شخصی با امر سیاسی کاملا در هم تنیده میشه. چه جوری میشه اینها رو از هم تفکیک کرد، از هم سوا کرد؟
ببینید، ما یک کشوری هستیم که در این کشور انقلاب شده. انقلاب امر و پدیده کوچیکی نیست. در یک جامعه وقتی انقلاب اتفاق میفته زیر و رو میکنه، به ویژه انقلاب ایدئولوژیکی مثل انقلاب اسلامی که با ورود و تقویت هویت اسلامی ایرانیان در مقابل هویت‌های دیگری که منصوب هست به ایرانیان، هویت مدرن و هویت ایرانیشون، تقویت شد پس از انقلاب اسلامی. و وقتی این تقویت شد، بنابراین کسانی که آمدن و این کیستی رو باز تعریف کردن بر اساس هویت اسلامی برای ایرانیان، تلاش جدی رو باید در خصوص تبیین مفاهیم و تعاریف لازم برای این هویت جدید به عمل می آوردن. اصلا شایسته جمهوری اسلامی نیست که پس از 40 سال، حتما در بین مردم همین کلمات و این جملات رو زیاد شنیدید که پس از 40 سال آخه این بانکداری بدون قرار بود، بانکداری بدون ربا باشه، قرار بود فلان چیز اینطوری باشه، چرا اونطوری نیست، چرا اینطوری نیست، کجاش، چرا بس اصول و قواعد دینی و اسلامی رعایت نمیشه در این حوزه ها، چرا این اتفاق نیفتاد، چرا این مسئله اتفاق نیفتاد؟ به نظر بنده هم پیام های لازم تولید نشد، محتواهای لازم تولید نشد به اندازه کافی تا بیاید بین ذهنی بشود بینش و پس از بینش قدرت تحلیل بده به آحاد جامعه. و از یه طرف دیگه حقیقتش ما با سرعت توسعه و پیشرفت ارتباطات مواجه هستیم و این سرعت توسعه و ارتباطات در مقابلش دانشگاه ها و حوزه ما حقیقتش با این سرعت همگام نبودن.
بسیار عالی. آقای دکتر شریعتی، وقتمون اندک هست، من این پرسش رو خیلی سریع مطرح میکنم. تو بحث مقایسه ما با دیگر کشورها، بحث بینش سیاسی، اینکه جدیداً گفته میشه که الزاماً مشارکت بالا تو انتخابات ها دلالتی نداره برای اینکه آگاهی سیاسی یا بینش سیاسی افزایش پیدا کرده، بعضن مثالی از کشورهای غربی رو میزنن که مشارکت کم مردم تو انتخابات به این معناست که اونها یه جورایی از نظام سیاسیشون اطمینان پیدا کردن، شاید یه توجیهی برای اون رفتار سیاسی مردم هم هست. اینکه انتخابات ها از درصد مشارکت شیفت پیدا کرده به سمت رقابتی بودن و معیار در واقع آزاد بودن یا مشارکت مردم رو اون در نظر میگیرن، چجوری میشه این دوتا رو با هم مقایسه کرد تو همون فضای بحث اختشاش مفهومی یا آفتزدگی یا آسیب شناسی بحث بینش سیاسی؟ آیا ما میتونیم الزاماً مشارکت گسترده مردم تو اقصا نقاط و حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی علمی آموزشی رو دلالت بگیریم بر اینکه مردم فعال هستن، یا اینکه خیلی باید مرزبندی صورت بگیره؟
خیلی روشنه که من وقتی راجع به یک پدیده‌ای بی‌تفاوت هستم، هیچ کنش و واکنشی نسبت به اون پدیده نخواهم داشت و بی‌تفاوتی خیلی بدتر از مخالفته. یعنی جامعه‌ای که مردمش نسبت به یک پدیده‌ای اظهار و یا ابراز مخالفت می‌کنن بسیار پویاتر از جامعه‌ای است که همه مثلا ساکتن و احساس موافقت بشه نسبت به اتفاقی که داره می‌افته. شاید بشه گفت در جوامعی که همچین ادعایی میکنن که مثلا اونجا با یک مشارکت پایین در انتخابات مثلا مردم پس قبول دارن، پس مشکلی براشون نیست، فرقی نمیکنه چه اتفاقی داره میفته، شاید اونها به یک ماجرایی رسیدن که ناامیدن از تغییرات و عملا فکر میکنن نقشی ایفا نمیکنن. ولی یک جامعه که پویا هست میبینید که مخالفت میشه، بحث میشه راجع به یک مسئله بسیار جزئی، حتی مثلا افراد صحبت میکنن در جوامع مختلف، تو جوامع دانشگاهی، جوامع عمومی، در خیابون، در مدرسه، در دانشگاه و غیره صحبت میکنن، حتی مخالفت میکنن، مثلا بسیار مفیدتره. روشنه که اگر من راجع به یک موضوعی اظهار نظر میکنم برام مهمه. حالا تو بحثای روانشناسی هم میگن که اگر مثلا دو نفری که با هم ازدواج کردن بعد از یه مدتی بی تفاوت باشن نسبت به هم، خیلی بدتر از اینی که حتی نفرت داشته باشن. یعنی اون نفرت یه احساسه، یک احساسی که داره بروز پیدا میکنه، اما بی تفاوتی و اون جدایی و یا سرد شدن روابط به نظر من خطرش بیشتر از این اظهار مخالفت هاست. حتی پس جامعه ایران جامعه ای که بعد از حتی 40 سال گذشته از انقلاب، که مدت زمان کمی نیست، برای پدیده های مختلف مردم به صحنه میان. شما نگاه میکنید در یک مقطعی دشمنان ترویج میکردن یا تبلیغ میکردن که مشارکت اتفاق نیفته، مردم پای صندوق ها نیان، برای اینکه بگن مردم با صندوق ها غرق کردن پس با انقلاب غرق کردن. بعد از یه مدتی دیدن این فایده نداره، مردم بالاخره میان رأی خودشون رو میدن و اون انقلاب داره پیش میره. سعی کردن با مبارزه منفی این اتفاق بیان، بگن که مثلا با مبارزه منفی سلبی افرادی که ما میگیم رأی ندین، نمیدونم چیکار بکنید، باز نتیجه چی شد؟ نتیجه شد که 80% 90% نمیدونم تو مقاطع مختلف 75% اومدن تو انتخابات شرکت کردن. خود رهبر انقلاب که این بیانیه رو صادر کردن تو یک دیدار دانشجویی، خطاب به دانشجوهایی که نگاه متفاوتی داشتن از نگاه رایج مسئولین دولتی اون وقت، گفتن که وظیفه من به عنوان رهبری آگاهی بخشی و آوردن مردم، همه آحاد مردم به صحنه سیاسی کشوره، همه باید فعال باشن، تحلیل بکنن، نظر بدن. این فرق میکنه با یه کارهای سیاسی کاری که بعضی از کشورها میان مسیر رو جوری هدایت میکنه که انتخابات همیشه بین دو تا حزب رایج هست و کسی خارج از اونها نمیتونه رای بیاره. ما الان بسیار از نماینده های مجلس هم آدمای مستقلی هستن، لزوما جزء احزاب نیستن.
تشکر میکنم. وقت برنامه به پایان رسید و خیلی از مباحث هم شاید موند، اینم به اقتضای موضوع جلسه بود. بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر توحید محرمی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات، و جناب آقای دکتر مالک شریعتی، فعال سیاسی و عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی. از شما عزیزان شنونده که ما رو هم همراهی کردید بی‌نهایت سپاسگزارم. سیاستنامه رو شنیدید با موضوع انقلاب اسلامی، بیانیه گام دوم و بینش سیاسی. شما عزیزان میتونید از طریق سامانه پیامکی 30135، شماره تماس 27861035 و شماره 162 روابط عمومی سازمان دیدگاه‌ها و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. همچنین میتونید از طریق نصب اپلیکیشن ایران صدا برنامه‌های ما رو دنبال کنید. از اینکه ما رو همراهی کردید ممنونم. برای تک تک شما اوقات خوشی رو آرزو می‌کنم.
درود بر شما هممیهنان شریف و نجیب ایران زمین. آنچه شنیدید تبیین بیانیه گام دوم انقلاب، بینش سیاسی در گام دوم انقلاب در برنامه سیاستنامه بود. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه های شبکه رادیوی گفتگو همراه باشید. خب شنوندگان گرامی، با این برنامه ها در این بخش از شبکه رادیوی گفتگو همراه شماییم. در ساعت 23 مشق شیدایی رو تقدیم شما می‌کنیم که گفتگو با آزادگان و بیان خاطرات ایشان هست. علاقمندان برنامه چکاوک در ساعت 24 شنونده این برنامه خواهید بود با پخش موسیقی و شعرخوانی. برنامه کلک سخن رو در ساعت 30 بامداد تقدیم شما خواهیم کرد که موضوع این برنامه احترام به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، احترام به خداست. ساعت 1 بامداد برنامه گفتاهنگ با موضوع بررسی ردیف موسیقی ایرانی و موسیقی ردیف دستگاهی. در ادامه برنامه های شبکه رادیوی گفتگو در ساعت 3 بامداد برنامه راه روشن رو تقدیم حضورتون میکنیم. موضوع این برنامه شرح نهج البلاغه با رویکرد خطبه های سیاسی و اجتماعی است. در ادامه در ساعت خورشید میان برنامه است که با موضوع سخنرانی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه براتون پخش میشه. خیلی خوشحالیم که با برنامه‌های رادیو گفتگو همراه هستید. ساعت 3:30 بامداد سیمرغ سخن رو خواهید شنید. سیر پژوهش‌های خوشنویسی در ایران معاصر، آسیب شناسی پژوهش‌های خوشنویسی در ایران. و اما موعد شرعی اذان صبح به افق تهران ساعت 4:55 هست و به همین مناسبت ویژه برنامه اذانگاهی تا طلوع سحر رو در ساعت 4:30 بامداد خواهید شنید. پس از اذان و نیایش با آخرین برنامه در خدمت شما هستیم که عنوانش هست روشنا، با موضوع تفسیر آیه 5 تا 7 سوره مبارکه آل عمران. اوقات شبانگاهی بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم، در حالی که بارش رحمت الهی باران همه جا رو فرا گرفته. زندگی قافیه باران است. من اگر پاییزم و درختان امیدم همه بی‌برگ شدند، تو بهاری و به اندازه باران خدا زیبایی.
مثل اسمت که بارونه، مثل چشمات که معصومه، تو باشی حس خوبی هست، تو هستی قلبم آرومه. دارم اسمت رو میخونم، داره تر میشه آوازم، تو بارونی تو بارونی، تو امیدی گل نازم. هوا ابری شده بازم، همه دنیام تو رو میخواد، صدای چیک چیک پاهات تو راه زندگی افتاد. تو ابریشی دلم تنگه، بازم بی وقف میبارم، همه میدونن این حسو که من بارونو دوست دارم. مثل اسمت که بارونه، مثل چشمات که معصومه، تو باشی حس خوبی هست، تو هستی قلبم آرومه. دارم اسمت رو میخونم، داره تر میشه آوازم، تو بارونی تو بارونی، تو امیدی گل نازم. مثل اسمت که بارونه، مثل چشمات که معصومه، تو باشی حس خوبی هست، تو هستی قلبم آرومه. زندگی مفتاد،